قدم زنان روانم، همیشه در مسیر تو، بدون تو کجا رود کسی که شد حسیر تو.
هر آن چه در اتاق هست و نیز گوش می شود، به گوش جان که می رسد صدای چون حریر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الهی به امید تو یا رب العالمین. تا حالا فکر کردیم کجا زندگی میکنیم و محیطمون چه محیطی هست؟ دیدید بعضیا برای اینکه فرزندشون در محیط خوبی مدرسه بره یا در محیط خوبی رشد پیدا کنه هجرت میکنن، کوچ میکنن و به یک جای دیگه میرن. چرا که میخوان این محیط، محیط خوبی باشه و آماده باشه برای پیشرفت این فرزندانشون. دقت کردیم گاهی وقتا وقتی میریم که خونه اجاره کنیم یا خونه بخریم، نگاه میکنیم ببینیم که دوروبرش چه محیطی هست، مدرسه هست، مسجد هست، چه افرادی اونجا زندگی میکنن، فرهنگشون چه فرهنگی هست. پس محیط خیلی تأثیر داره و برای ما اهمیت زیادی داره که ما در کجا زندگی میکنیم. 16 روز از ماه مبارک رمضان گذشت و ما مأنوس بودیم با خدا. گاهی وقتا نگاه کنیم ببینیم که این رفیقهای دنیاییمون آیا برای ما مفید هستن یا نه. دعای امروز دقیقا همینه. دعای امروز میخونیم اللهم وفقنی فیه لموافقت الابرار. خدایا به ما توفیق بده که با کسانی رفت و آمد کنیم، با کسانی نشست و برخاست داشته باشیم که جز نیکان باشن، جز کسانی باشن که با تو دوست هستن. اینجوری نباشه که بگیم عیبی نداره، حالا این چند روز دنیا با هر کسی خواستیم باشیم، چرا که اینها گذراست، بذار کیفشو ببریم. نه، این 16 روز که با خدا انیس بودیم، با خدا رفیق بودیم، با خدا دوست بودیم، این رفاقت رو حفظ کنیم. اللهم وفقنی فیه لموافقت الابرار. با نیکان نشست و برخاست داشتیم در این ماه، با کسانی بودیم که ذکرشون یاد خدا بود، فکرشون فکر الهی بود، یاد خدا در اون فکر جولان داشت. پس حواسمون باشه کجا زندگی میکنیم. محیط خیلی تأثیر داره. قرار 70 سال، 80 سال، بگو نه 10، 100 سال قرار زندگی کنیم. در این 100 سال قرار آخرتمون که جاودانه هست و همیشگی هست بسازیم. حواسمون باشه زندگیمون چجوری هست. اگر فرزند نوح هم که باشیم، اما محیطی که در اون رفت و آمد میکنیم محیط درستی نباشه، خیلی کارمون خراب میشه. فکر نکنیم چون ما کارمون درسته پس حتما کسی بر ما تأثیر نمیذاره. نه، اینجوری نیست. 16 روز با خدا رفیق بودیم، یا رفیق من لا رفیق له. 16 روز با خدا دوست بودیم. این دوستی رو دوام ببخشیم برای اینکه دلهامون آماده بشه برای شب قدر. گاهی وقتا با خودمون فکر کنیم و این بیت شعر چقدر زیباست که محیط خیلی تأثیر میذاره روی افکار ما. مواظب عقایدمون باشیم، مواظب افکارمون باشیم، مواظب دینمون باشیم و مواظب آرمانهای خودمون باشیم. گفت پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. سگ اصحاب کهف روزی چند، پی نیکان گرفت و مردم شد. و پس خیلی دعا کنیم واسه دل خودمون، برای حال دل خودمون، و اینجوری بگیم اللهم وفقنی فیه لموافقت الابرار.
الهی لا تؤدبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک من این لی الخیر یا ولا یوجد الا من عندک و من این لی النجاة ولا تستطاع الا به أحسن استغناء عن عونك ورحمتك بلى الذي أساء واجترأ عليك ولم يرزك خرجا عن قدرتك يا رب
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشالله که به حق امام حسن مجتبی و کریم اهل بیت و حضرات آل الله بندگی هاتون، روزه هاتون و نماز هاتون و تماما طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه انشالله. ویژه برنامه ضیافت آسمانی است و روز 16 از ماه مبارک رمضان. نگاه کنیم میبینیم که داره کم کم تمام میشه این سفره‌ای که پهن بوده و ما شاید غافل از این که نتونستیم استفاده کنیم و نتوانستیم بهترین بهره ها رو ببریم. گفتیم که با خدا مأنوس هستیم، گفتیم که با خدا انشاءالله رفیق هستیم و دوست هستیم، انشاءالله که این رفاقت ما دوام پیدا کنه و گاهی وقتا اینجوری بگیم که تنها رفیقمون فقط خداست، الهی و ربی من لی غیرک، و از طرفی بگیم این رفاقت ما همش از سمت توست، الهی و ربی انا عبدک الضعیف و الذلیل، این منم که این رابطه رو میخوام خراب کنم، اما تو ای خدا همیشه دستت به سمت ما دراز هست. انشالله که این رابطه و این وصلتتون با خدا همیشه باشه و دوام داشته باشه انشاءالله. خب بخش احکام هست و در خدمت آقای محمدی عزیز هستیم. حاج آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز شبکه شما.
حاج آقا اجازه میفرمایید سوالات رو شروع کنیم؟
ما در خدمت.
اولین سوال همینه که ما این قرآنی که اینجا باز کردیم، بعضن شاید اعتراض کرده باشن که این بی احترامی هست که شما قرآن رو باز کردید و کسی تلاوت نمی‌کنه. اولین سوال و سوال شرعی ما همینه که آیا قرآن باز کردن به این صورت که قرار ترویج معارف اهل بیت باشه و ترویج خود قرآن باشه، اشکال شرعی داره یا نه؟
من جمله‌م را متبرک می‌کنم با روایتی از پیغمبر که خطاب کرد به سلمان: ای سلمان، قرآن بخوان تا می‌تونی قرآن بخوان. خواندن قرآن کفاره گناهان است. خب الان ماه رمضان، بهار قرآن، فصل قرآن، هر مقدار بخونیم ثواب بالاتر میبریم. اما نسبت به سوالی که مطرح میکنید، باز بودن قرآن بستگی به اون مکانی داره که ما اون قرآن را قرار میدیم. اگر باز بودن طوری باشه که بی احترامی عرفن تلقی بشه، بله اشکال داره. مثل اینکه دارن نماز بخونن، جلوی بچه باشه، جلوی دربی باشه، بادی بیاد بچه قرآن را برداره، این قطعا بی احترامی محسوب میشه. اما مثل قرآنی که اینجا بازه، یا بعضا قرآن را در اداره یا توی مکانهای قرار میدن جلوی چشمشون، حالا نگاهی به قرآن میکنن، فرصت هم کردن آیه از قرآن تلاوت میکنن، کسی هم داخل بیاد نمیگه عرفن بی احترامیه یا چرا شما قرآن را اینطور اینجا باز گذاشید، اشکالی نداره و کار حرامی نیست. یعنی باز بودن قرآن، در معیت قرآن بودن، کنار قرآن بودن، به این سبکی که حضرت عالی می فرمایید اشکال شرعی نداره.
ولی در بعضی از مواقع امکان داره این توهین و بی احترامی محسوب بشه.
بله، ممکنه قرآن را طوری باز بکنند که تو نشستن پشت ما قرار بگیره، یا در صفهای نماز جماعت وقتی که دارن نماز بخونن، بعضی ها قرآن را خوندن نمی بندن، همونجا باز بگذارن یا پشت پای مأمومین قرار بدن، محل عبور و مرور دیگران قرار میگیره قرآن، ممکنه حواسش نباشه پا روی اون قرار بده. مخصوصا شما اگر مشرب بشید مکه و مدینه، خیلی تعصب دارن روی قصه که قرآن توی دست انسان باشه همراه با کفش، ناراحت میشن. اینا آدابه، این آداب را هرچه ما رعایت کنیم، وجد کلام کلام خداونده و احترام به کلام آسمان است.
در واقع اونا به فرهنگ خودشون اینو بی احترامی میدونن، ولی در فرهنگ ما شاید این بی احترامی نباشه.
همچنان
که آره، مثلا توی کشورهای دیگه شما کفش توی پلاستیک باشه توی حرم ببرید میگن آقا بی احترامی، اما توی کشور ما این فرهنگ و اشکالی نداره.
یعنی بی احترامی محسوب نمیشه واقعا.
خیلی ممنون، متشکر. سوال پرسیدن، گفتن سلام و عرض ادب، سوالی داشتم خدمتتون. گفتم بنده پدرم پزشک زیبایی هستن و اکثر مراجعین به ایشون هم خانوم هستن برای عمل جراحی زیبایی و ناگزیر میشه پدرم برای اینکه لمس کنه، حالا یه وقت میخوان صورتشون یا بینیشون باشه اینا رو لمس کنن، آیا این کار حرام هست یا نه و درآمدی که از این حاصل میشه حرامه یا نه؟
اولا باید برگردیم به مسئله رجوع به پزشک، اونم به جنس مخالف. در مواردی که درمان منحصر باشه در جنس مخالف، عرض کردیم اشکالی نداره. یعنی بنده خدا بیماری داره که این بیماری را فقط این آقا یا این خانم میتونه درمان بکنه. حتی مراجع میفرمان که تخصص بالاتر، ماهرتر بودن، اینها دخالتی نداره. غالب مراجع میفرمان اگر درمان شما منحصر شد در دست این آقای پزشک یا خانم پزشک، اشکالی نداره. اما با توجه به سؤالی که این عزیز ما پرسیدن که پدرشون عمل جراحی زیبایی میکنه، غالب این زیبایی ها ضرورتی نداره. بخواد بره این لب را عمل کنه، بینی را عمل بکنه، اصلا ضرورتی نیست که بخواد خودش را در اختیار پزشک جنس مخالف قرار بده. یقینا این کار حرامه، مگر یه مورد خاصی باشه، تصادف کرده، آتش سوزی شده، آبجوش مثلا روی بدن ریخته، بدن سوخته، درمانش منحصره در این آغاز، اون دیگه از باب ضرورت اشکالی نداره. اما نسبت به کاری که انجام میدن جایز نیست و اون درآمدش هم مشکل پیدا میکنه. مواردی که منحصر شد ناچار شدن، اون موقع اصل عمل اشکالی نداره. در چنین مواردی هم فرمان که پزشک تا میتونه از دستکش استفاده کنه، تا میتونه اگر نیاز به نگاه کردن نیست نگاه نکنه، نیاز به لمس کردن نیست لمس نکنه، اما دیگه اون مقداری که ضرورته اشکالی نداره.
پس دو طرفه دارن کارو حرام انجام میدن، اون چه کسی که مراجعه میکنه و کارش ضرورتی نداره و چه کسی که این کارو داره انجام میده و عنوان مثال دکتر یا پزشک هست.
و متاسفانه یکی از پردرآمدترین حالا مراجعه کنندگان طبق گفته بعضی خود پزشکا همین افراد هستن که میان برای عمل زیبایی در حالی که خیلی ضرورتی هم نداره و غالبا هم به پزشک مرد مراجعه میکنن. طبق استدلال خودشون میگن حالا تبحرش تخصصش بیشتره، در حالی که اصلا اصل این عمل ضرورتی نداره و جایز نیست که خانم خودش را در اختیار پزشک جنس مخالف قرار بده.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی اینه که گفتن مسافرت در ماه رمضان برای کسی که روزه‌دار هست چه حکمی داره؟
غالب مراجع نظام تقلید ما می فرمان مسافرت برای فرار، یعنی میخواد داره که روزه نگیره.
بله.
تا 23 ماه رمضان کراهت داره، اما از 23 ماه رمضان به بعد کراهتی هم نداره. طبق اون رساله جدیدی که از آقا چاپ شده، رساله نماز، روزه و اعتکاف، این کراهت هم آقا نیاوردن، ظاهرا قائل به این کراهت هم نیستن، یعنی وقتی ارائه شده خدمت حضرت آقا خط زدن این را. نکته ای که قابل توجه عزیزان شنونده باید بهش دقت بکنن، اکثر مراجع ما میفرماد اگر فرد روزه‌دار صبح تصمیم میگیره که به سفر بره اشکالی نداره، بعد از اینکه از حد ترخص عبور کرد و بنا داره 4 فرسخ را بره میتونه روزش را بخوره. بعد از آن ظهر به مسافرت بره روزش درسته، هیچ مشکلی نداره، هرچند نماز عشای او شکسته است اما روزش صحیحه. طبق فتوای مقام معظم رهبری و بعضی از مراجع، اگر کسی بنا داره از شب به مسافرت بره، بله میتونه در سفر که میره روزش را بخوره بعدن قضا بکنه. اما اگر تو روز تصمیم گرفت، الان ساعت 10 صبح تصمیم گرفت که برم مسافرت روزه را بخورم، ما معظم رهبری میفرماد این روزه را باید نگه داره، احتیاطاً قضاش هم به جا بیاره. حسنش بر اینه که احتیاطه، قابل رجوع به دیگر مراجع هست. البته دیگر مراجع هم این نظر را دارن، مثل آقای خویی، آقای زنجانی و مقام معظم رهبری. پس حضرت آقا میفرماد اگر کسی از شب تصمیم به سفر گرفت میتونه تو مسیری که داره میره بخوره، اما اگر نه در روز تصمیم گرفت که مسافرت بره، حضرت آقا میفرماد این روزه را باید بگیره، احتیاطا بعدا قضاشو به جا بیاره، که میتونه این احتیاط را رجوع کنه به دیگر مراجع، خوردنش اشکالی نداره. نکته ای هم که باید اینجا دقت بکنن، افرادی که به مسافرت میرن، 8 صبح رفته مسافرت، میدونه تا اذان ظهر برمیگرده، سوال میکنن که آیا واجب روزه را نگه داریم؟ نه، میتونه بخوره، اشکالی نداره، اما اگر چیزی نخورد وارد وطن شد باید نیت روزه بکنه. همین که نیت روزه کرد روزش درسته و مشکلی نداره. حالا در برگشت از سفر به کجا باید برسیم تا روزمون درست باشه؟ اگر قبل اذان ظهر به وطن وارد بشیم نیت روزه بکنیم، روزمون درسته. بعد اذان ظهر بیاییم روزمون باطل میشه. اما اگر اذان ظهر وارد حد ترخص شدیم، حدود 1350 متر مونده به اولین منزل شهر، غالب مراجع میگن نماز درسته اما برای روزه باید به اولین منزل شهر خودتون برسید. اشتباهی که خیلی از مردم میکنن اینه، فکر میکنن از سفر که برمیگردن وارد مسافت شرعی بشن کافیه، همین اندازه که کمتر از 4 فرسخ، حالا به نظر مقام معظم رهبری کمتر از 25 کیلومتر مونده به شهرشون، ولو اذانم بشه روزشون درسته، در حالی که این غلطه. برای صحت روزه اکثر مراجع ما میفرمان قبل از اذان ظهر باید به اولین منزل شهر برسید، غیر از حضرت آیت الله مکارم که ایشون میفرماد ورود به حد ترخص قبل از آن روزه انسان درسته و مشکلی نداره.
خیلی ممنون، متشکر. آجا فرمودید که مقام معظم رهبری توی یک مسئله احتیاط دارن و ما میتونیم رجوع کنیم به یک مرجع دیگری.
بله.
کلا اگر مرجع ما احتیاط داشته باشه، احتیاط واجب داشته باشه، شرایط رجوع به مرجع بعدی چی هستش؟
به طور کلی احتیاط واجب یعنی جایی که مرجع تقلید ما تلاش کرده به نتیجه نرسیده فتوا بده، نرسیده. ما مکلف را مخیر میکنه، میگه میتونید به این احتیاط من عمل کنید، میتونید به اعلم بعد از من مراجعه کنید. ما اگر در تحقیقاتمون مثلا به نتیجه رسیده باشیم که مقام معظم رهبری اعلمه و بعد از ایشون آیت الله سیستانی باشه، از باب مثال عرض میکنم، من احتیاطم را نمیتونم به دیگر مراجع رجوع کنم، باید ابتدا طبق نظر آقا، اگر نخواستم احتیاط را طبق نظر مقام معظم رهبری عمل کنم، باید طبق نظر آیت الله سیستانی عمل کنم. حالا اگر آمدیم آیت الله سیستانی هم تو همین مسئله احتیاط واجب داشتن. یه مثال بزنم، اکثر مراجع میفرمان اگر خلطی که وارد گلو میشه، اگر قبل از اینکه به گلو بیاد پایین بره روزه درسته، وارد فضای دهن بشه و بی اختیار فرو بره بازم روزه درسته. اگر آمد در فضای دهن و عمدن فرو بردیم، غالب مراجع ما میفرمان بنابر احتیاط واجب روزه باطله. غیر از حضرت آیت الله سیستانی و آیت الله شبری زنجانی، ما مقلد هر مرجعی باشیم، احتیاطمون رو باید به یکی از این دو بزرگوار میتونیم مراجعه بکنیم و روزه ما درسته. پس احتیاط واجب جاییست که مرجع تقلید به نتیجه نرسیده فتوا بده، دست ما رو باز گذاشته، بفرمان این مسئله را میتونی طبق نظر من عمل کنی، میتونی رجوع کنی به دیگر مراجع ببینید چی میگن، طبق اون عمل کنی.
آجا مثلا من مقلد رهبری هستم، مرجع بعدی من مثلا آیه سیستانی است. اگر هر دو بزرگوار احتیاط داشته باشن، من اجازه دارم به یک مرجع دیگری که در رتبه بعدی است رجوع کنم یا نه؟
بله، اشکالی نداره. وقتی مرجع اول احتیاط کرد، مرجع دومم احتیاط کرد، مرجع سوم اگر فتوا داره به ایشون، حتی رفتی ایشون هم احتیاط داشت، مرجع بعدی تا به فتوا برسی و طبق وظیفت عمل کن.
خیلی ممنون، متشکر. گفتن که سلام علیکم، اونایی که تنگی نفس دارن یا آسم دارن از یک اسپری مخصوصی استفاده میکنن، آیا این باعث میشه که روزشون باطل بشه یا نه؟
طبق نظر اکثر مراجع تقلید ما، اسپری برای تنگی نفس دو صورت داره. یه بار هست که گاز یا هوایی را با فشار وارد ریه میکنه تا اون راه تنفس ما باز بشه، این را میفرماد روزه درسته، به اشکالی نداره. قبلا هم آقای احتیاطی داشت، ایشون هم مثل مشهور میفرماد استفاده از این اسپری ها برای باز کردن راه تنفس اشکالی نداره.
بله.
اما اگر دارو یا پودری را وارد ریه انسان میکنه، این روزه را باطل میکنه. مثلا از طریق این اسپری دارویی را وارد حلق انسان بکنن. اون چه که معمولا هست و مردم ما استفاده میکنن برای باز کردن راه تنفسه، مشکلی نداره. اما اگر اسپری بود که با اون دارو را وارد هر میکنن، وارد ریه میکنن، اون دیگه روزه را باطل میکنن.
خیلی ممنون، متشکر. در همین مورد باز سوال بعدی دیگه اومده که گفتن سلام، آیا هنگام روزه داری میشه بخور انجام داد یا نه؟ بعضی دستگاه بخور تو خونهشون نصب میکنن، اشکال داره یا نه؟
نه، استفاده از دستگاه بخور حالا چه در فضای منزل باشه یا هر کجا، ضرری برای روزه نمیزنه. حتی اگر به صورت بگیرن اشکالی نداره. بعضی مواقع برای بیماری ها یا برای خوش بودن هوای اتاق استفاده میکنن، این ضرری به روزه انسان نمیزنه.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی گفتن که شرایطی که انسان میتونه نشسته نماز بخونه چیه؟ چون بعضا ما بریم تو مساجد کسی حالش خوبه، مشکلی نداره و دیدیم که بارها ایستاده و کاری انجام میده، اما به نماز که رسیده گفته نمیتونم و روی صندلی نشسته، اشکال داره یا نه؟
حضرت یعقوب یکی از مسائل مورد ابتلاء نمازگزاران عزیز ما، حالا پیر مردا و پیر زنا، همین مسئله است. ببینید اون مقداری از نماز که ما میتونیم ایستاده بخونیم وظیفه اولیه ماست. حتی اگر به اندازه یک تکبیرت الاحرام بنده میتونم ایستاده تکبیر بگم، بقیهشو دیگه نمیتونم بایستم، باید این تکبیر را ایستاده بگم. و متاسفانه خیلی موارد ما مشاهده میکنیم، حرم حضرت معصومه را زیارت میکنه، قدم زنان وارد مسجد اعظم یا شبستان میشه، میشینه رو صندلی، میگه الله اکبر، این نماز از ابتدا باطله، چرا؟ چون قیام هنگام تکبیرات الاحرام رکنه، باید ایستاده این کار انجام بده، اما متاسفانه انجام نمیده. خب حالا حمد و سوره را نمیتونه ایستاده بخونه و نشسته بخونه، اما میتونه رکوع بره، باید بیسته قیام قبل از رکوع را محقق بکنه، بعدا رکوع بره. این کارم نمی کنن، از همون حالت وارد رکوع میشه. نسبت به شست پا هم بعضی از مراجع اکثرا احتیاط دارن که شست پا اگر میتونه روی زمین باید باشه، اینم رعایت نمی کنن. هرچند مثل آیت الله مکارم، آیت الله سیستانی میفرمان لزومی نداره شست پا روی زمین باشه برای انسانی که نشسته نماز میخونه. یه نکته ای که بالاتر عرض بکنم، بعضی مواقع افرادی اگر فرادا نماز بخونن مشکلی ندارن، حالت عادی میتونن نمازشون رو بخونن، نیاز به میز و صندلی و نشستن هم نیست. اما وقتی به جماعت شرکت میکنن، حالا به خاطر سوره های طولانی که خونده میشه یا خود نفس نماز جماعت، مشکل پیدا میکنن. اینا وظیفه‌شونه که فرادا بخونن، یعنی نماز رو در حالت عادی بدون میز و صندلی بخونن. نکته بعدی که در این مسئله باید رعایت بشه، بعضیا مهر را برمی‌دارن می‌زنن به پیشونی، اینم صحیح نیست. باید یک بلندی پایه چیزی باشه ما پیشانی را روی مهر قرار بدیم،
مگر کسی که اصلا توانایی نداره
دیگه. اون دیگه اگر نداره، مثل که قطع نخاع اصلا گردنش پایین نمیاد، دیگه اصلا ساقطه، وظیفه ای نداره. دست ها هم کنار پا، یعنی روی پا، یا اگر ممکنه کنار مهر قرار بدیم تا نماز ما صحیح باشه. و آخرین نکته که پیرامون همین نماز و صندلی میپرسن، میگن اگر چنین افرادی در صف اول نماز جماعت باشن، محل اتصال حالا یا با ویلچر یا با صندلی، وظیفش هم نماز صندلی و ویلچره، آیا اینا مانع اتصال هستن یا نه؟ طبق نظر مشهور مراجع ما، اگر وظیفشون روی میز و صندلی نماز خوندن یا روی بالاخره ویلچر هست، مانع اتصال نیستن و نمازشون درسته.
خیلی ممنون، متشکر. آخرین سوال این که گفتن سلام، لطفاً درباره نافله صبح توضیح بدین که چند رکعت هست، وقتش چه زمانی هست، و آیا زمانی که میشه این نافله رو خون از اذان صبح یا باید بعد از نماز صبح خون، اینها رو توضیح بفرمایید.
نافله صبح دو رکعته. طبق نظر همه مراجع قبل از نماز صبح باید خونده بشه. نافله اذان نداره، اقامه نداره. سوره هم اگر خوندیم ثواب بیشتر میبریم، اگر نخوندیم نماز ما درسته. زمان نافله صبح از شروع اذان تا زمانی که ما بخوایم نماز صبحمون را بخوانیم. یک مورد استثناء شده، فقط برای کسانی که نماز شب میخونن. اگر نماز شب را خونده تمام شده، هنوز اذان صبح نشده، میتونه نافله صبحش را زودتر بخونه. ولی وقت نافله صبح از اذان صبح تا زمانی که ما بخوایم نماز صبحمون را بخوانیم، فرصت داریم این نافله را بخوانیم. فرصت خوبی ماه رمضان، از این نافله ها، از این نمازهای مستحبی غفلت نکنیم، مخصوصا نسبت به نماز شب، آثار و برکات بسیار زیادی داره. حتی اگر نمیتونیم همش را بخونیم، اون دو رکعت به یک رکعت آخر را بخونیم. ببینید حضرت یعقوبی، نماز شب حمد کافیه، سوره هم مستحبه، در یک رکعت آخر اون استغفار و الهی العفو و موارد دیگه را اگرم نرسیدیم به مقداری که میتونیم، ولی بهجت این نافله شب را از دست دادیم. یکی از نمازهایی که قضای اون وارد شده همین نماز شبه. بعضی بزرگان توصیه میکنند دنیا میخوایید نماز شب، آخرت هم میخوایید نماز شب.
خیلی
ممنون، که خداوند توفیق بده ما عمل کنیم، باشه نمندگانم عمل کنن
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکر از حضرت عالی که تشریف آوردید و زحمت کشیدید و پاسخ دادید به سوالات بینندگان ما. ممنون از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه خودتون ضیافت آسمانی رو دنبال میکنید. فرمود فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تمام این برنامه‌ها برای شما است که اگر در مسئله نمیدانید، اگر در سوالات دینی خودتون دچار مشکل شدید و دسترسی به کسی ندارید، میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو مستقیما از کارشناس محترم احکام بپرسید. انشاءالله که هممون عاقبت به خیر باشیم و توفیق بندگی و ادب بندگی رو داشته باشیم. انشاءالله یک میان برنامه کوتاه ببینیم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
خجل غمز تو شرمند شدن صاحب من خالق من دابر من یابر من هیچ تو را داشتم غیر تو را بنده شدم قطره بودم بحر شدم ذره بودم مهر شدم بلکه درخشنده تر از مهر درخشنده شدم آی خدا وصل تو شد عزت من هجر تو شد ذلت من با تو سرافراز ولی بی تو سرافکن وای بر این بندگیم مرگ بر این زندگیم وای بر این بندگیم در خاک لحد زنده شده بار خدایا کرمی از یم اخلاص نمی که از شرر اجبریا آتش سوزنده شده سیل گناه برد مرا بحر بلا خورد مرا وای که من غرق در این بحر خروشنده شدم خاک قدوم ولیم میسم داره علیم با نفس شیر خدا زنده و پاینده شدم
خیلی ممنون از شما بینندگان عزیز که بیننده برنامه خودتون ضیافت آسمانی هستید. در مورد رفاقت اول صحبت کردم، رفاقتی که با خدا داریم. دیدید گاهی وقتا ما با کسی رفیق هستیم، اگر دعوامون بشه این رفاقت به هم میخوره، اگر یه وقت دلخوری از هم داشته باشیم این رفاقت به هم میخوره و دیگه اصطلاحاً میگن کات شده دیگه، این دیگه رفاقتشون از بین رفته. اما یک جمله‌ای داریم تو مناجاتی که به خدا میگیم، میگیم یا من الیه یفزع المذنبون، ای کسی که آغوشش همیشه برای گناهکاران بازه. این رفاقت چقدر رفاقت زیباییه که با خدا داشته باشیم که اگر هم باز ما گناهی که انجام دادیم و خواستیم این رابطه رو خراب کنیم، ولی باز هم خدا این رفاقت رو محکم و پایدار نگه داشته و منتظر ماست که باز دوباره برگردیم انشاءالله. امروز قرار از رفاقت و دوستی بشنویم، از کسی که جلسه قبلی هم باهاشون بودیم و استفاده کردیم و از بیانات شیوا و لسان زیباشون خیلی کلمات زیبای جاری شد و استفاده کردیم. در خدمت حاجی رضایی قمی هستیم. حاجی آقا سلام علیکم، اسعد الله ایامکم.
سلام علیکم، عید شما مبارک. خیلی مخلصم آقای یعقوبی، سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز، عید شما هم مبارک، طاعات و عباداتتون قبول، در خدمت شما هستم.
حاجی در مورد رفاقت ما صحبت کردیم و اینکه گفتیم تقریبا 16 روز این رفاقت با خدا تقریبا وصل شده و این پایدار مونده. حالا میخوایم ببینیم که اصلا شرط رفاقت چیه، با کیا رفیق باشیم ما و با کیا دوست باشیم که بتونیم این ارتباطی که با خدا داریم و ادامه بدیم و پایدار باشه.
اصولا آقای یعقوبی رفاقت یه امر بسیار مهمیه، چون بشر یه روی کرده اجتماعی داره. آدم ها دوست دارن که با یکدیگر ارتباط داشته باشن و این اجتماعی بودن جزء خصلت‌های ذاتی بشره.
بله.
و شما می‌بینید که معمولاً هم این افرادی که تو فضای روانشناسی خیلی زحمت کشیدند و کار کردند، می‌بینید که این بحث رو خیلی بهش می‌پردازند که دنبال نقاط اشتراک باشید. مثلا اگه می‌خواید با یکی ارتباط بگیرید و رفاقت برقرار کنید، دیدید مثلا میپرسه که اسمت چیه؟ بچه خیلی گاردش بسته است، نمیخواد بگه اسمش چیه. میگه اسم من حسین، اسم تو چیه؟ بعد میبینی راحت تر میگه اسم منم چون میدونم حسنه، اسم من زهراست، مهدیم. نقطه اشتراک رو که شما بدید اون دنبال شما میاد. یا مثلا حالا این غربی ها خیلی تو این فضا کار کردن، آیین دوستیابی نوشته و میبینید میان میگن که عطر خوب، عطر طرف رو بپرسید، آقا چه عطرگلانی زدی، چه عطری زدی، که این باب رفاقت برقرار میشه. چرا؟ چون ماها دوست داریم و علاقه داریم و میخواهیم که یک رفیق داشته باشیم، یه رفیق، دو رفیق، صد تا رفیق داشته باشیم. یه جمله امام صادق داره آقا یعقوبی، من یه عمر با این جمله دارم زندگی میکنم، اینو جدی دارم میگم. حضرت میفرماید اگر شما نیمی از عمر تو گشتی یه رفیق خوب پیدا کردی، ضرر نکردی، ضرر نکردی. این جمله رو شما بذار کنار جمله وجود نازنین حضرت خاتم الانبیا که حضرت میفرماید عمر امت من بین 60 تا 70 سال. این دو تا روایت وقتی کنار هم بذاری یه نتیجه میتونی بگیری. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که یعنی شما اگر 30 سال 35 سال گشتی یه رفیق پیدا کردی. نمیتونی بگی باختم. نباختی، بردی، خوبم بردی. یعنی 30 سال 35 سال آدم تلاش بکنه تا برسه به قله، یه رفیق گلی مثل آقای یعقوبی پیدا بکنی. جدی میگم، یه رفیق گل پیدا بکنی تو ضرر نکردی. نمیتونی برگردی پشت سرتو نگاه کنی بگی ای داد من چه کلایی سرم رفت، 30 سال 35 سال وقت گذاشتم تازه رسیدم به یه رفیق خوب. نه، تو بردی، خیلی هم برد.
برعکسش هم هست دیگه، 35 سال عمر کنه و با کسی هم نشین باشه تازه بفهمه که این رفیق رفیق خوبی نبوده.
اون که آقا بگو یه روز، بگو یه سال، بگو یه هفته. واقعا اگر انسان با یه نفری که از پشت بهش خنجر بزنه باشه که همش ضرره. وقت تعابیر تو بحث رفاقت خیلی عجیب. امیرالمومنین میفرماد اگر شما، این تعبیر ظاهرا از امام صادق علیه السلام هم هست، میفرماد اگر شما 20 سال با یه نفر رفیق بودید دیگه اون رفیقت نیست، دیگه اون فامیلته، دیگه در زمره ذرهمه، یعنی اون
اهلته.
آها، یعنی اون نکات و مطالبی که ما برای صله رحم و قطع رحم و اینا داریم، اینا شامل این رفیق 20 سالت هم میشه. خیلی عجیبه، یعنی مرحله رفاقت مرحله‌ای نیست که توقفگاه باشه، رو به رشده، رو به ارتقاست. خب این تعابیر انسان رو وامی داره که یه نگاهی داشته باشه به بحث رفاقت. این تعابیر بلندی که ما در ادعیه‌مون داریم، این تعابیر بلندی که در مناجات هامون داریم، این تعابیری که مثلا در صحیفه سجادیه داریم. شما میدونید ما یه دعا داریم برای رفیق، دعای اصدقا و جیران. اصدقا کیان؟ صدیق،
صدیق یعنی رفیق. دوست، رفیق
دوست. یعنی تو اگر میخوای دعا کنی، ما ها اینیم دیگه، یعنی اعتقادمون اینه و باید این اعتقاد رو بینندگان عزیز هم داشته باشند که ما سر سفره روایات و سر سفره اهل بیت بنشینیم. که میخوای دعا کنی برای رفیقت، ببین امام سجاد چجوری دعا کرده برای رفیقش، چجوری برای همسایش دعا کرده، چجوری برای پدر و مادرش دعا کرده، چجوری یادمون داده برای بچه هامون دعا کنیم. بعد همونو ما شروع کنیم دعا کردن برای این افرادی که پیرامون ما هستند. چون وقت دیگه دعای بد نمی کنیم، دعای اشتباه نمی کنیم. تو قرآن اشاره کرده دیگه به بعضی مواقع که افراد دعاهای خطایی کردن. حضرت یوسف چی فرمود؟ فرمود از سجن احب و الیه، این نامه های فدایت شدن براش می اومد، اومد دعا کنه، گفت خدای این زندان برای ما بهتره. چرا اینجوری دعا کرد؟ دعاش هم مستجاب شد، رفت زندان. 14 سال آب خنک خورد. خب آخه چه کاریه؟ بگو شر اینا رو به خودشون برگردون. چرا من یه دعایی بکنم که بعدش مستجاب شد توش بمونم؟ لذا دعا خیلی مهمه برای رفیق. من همیشه آقای یعقوبی در سفرهای زیارتی که داشتیم و ایشالله که این شر کرونا هم کم بشه و این سفرهای مقداری بیشتر بشه و حق امیرالمومنین، هر وقت رفتم در کربلا، عتبات، مکه، مدینه، مشهد و رضا، رفقایی که همراهم بودن گفتم حتما این سه تا دعا رو بخونید. دعا برای پدر و مادر، دعا برای اولاد، دعا برای اصدقا و جیران. رفیقتو دعا کن. اصلا کار ما باید این باشه. چون خودشون به من فرمودن، به حضرت موسی فرمود خدا که موسی من با زبونی که گناه کرده باشی دعاتو قبول نمیکنم. گفت خدایا، حالا این تعبیر از منه، مثل بنده خدایی که داشت مادرشو میبرد بفروشه، بهش گفتن آخه کسی ننهشو نمیفروشه، گفت یه قیمتی میگم که کسی نخره. خدایا میخوای دعا مستجاب نکنی، چرا یه قیمتی میذاری؟ آخه بابا کدوم زبونیه که باش گناه نشده باشه؟ بعد داره حضرت حق فرمودن دعا در حق خودت با زبون گناهکار مستجاب نمیکنم، اما دعا در حق دیگران مستجاب. تو برای دیگران دعا کن، تو برای رفیقت دعا کن، رفیقت هم برای تو دعا کن.
با زبانی دعا کن که با او گناه نکرده باشی.
چون نداریم اینو، نداریم. برای خودت قطعا مستجاب نیست، چون گناهکاری با این زبونه. اما من برای آقای یعقوبی دعا کنم، و شأن حضرت عالی که عجل لعنت
سلامت باشید،
من برای شما دعا کنم، شما برای من دعا کن، ولو با زبون گناهکاره، چون برای دیگری مستجاب.
در واقع من با زبان شما گناه نکردم.
احسن، احسن. خب این یه راهیه برای ارتباط همیشگی با رفیق. اما همین بحث رفاقت یه سری شروطی داره. اون شروط هم برای ما گفتن، به ما گفتن بیراهه نریم، کج نریم، سر نخوریم، لب مرز حرکت نکنیم. با کیا رفیق باشیم؟ با کیا رفیق باشیم؟ و این یه نقطه قوت دین ماست. آقا این مذهب، این دینی که اهل بیت برای ما ارائه دادن حقیقتا، که ماها هر جا بخوایم گام برداریم و قدم برداریم، میبینید که چراغ راه‌های زیادی برای ما گذاشتن، تابلو زیاد گذاشتن، کجا بپیچیم، کجا نپیچیم، کجا مرزا رو دیدید جاده میگه جاده باریک میشود.
هر آنچه که برای سعادتمندی خودمون نیاز داریم خدا واسه ما گفته.
واقعا از لسان اهل بیت، از لسان خودش. اینو من حالا بحث امروزم که یه مقدار مقدمم طولانی شد، حول این محور که خب ما با چه کسانی نباید رفاقت بکنیم. یه تعبیری امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام به عنوان پدر امام مجتبی علیه السلام، چون دیروز هم ولادت حضرت بود، من این مطلب رو از زبان امیر المومنین خطاب به امام مجتبی علیه السلام انتخاب کردم. تو کلمات قصار نهج البلاغه، کلمه 37، کلمه قصار 37، وجود نازنین امیر عالم امیر المومنین علی ابن ابی طالب به پسرشون به امام مجتبی میفرمایند که آقا با این 4 گروه رفاقت نکن. این اصلا شما نمیخواد فضاتون رو ببرید تو فضای امام، همون فضای پدر هم ما رو قانع میکنه، چون منم حاضرم بشینم با بچه‌ام بگم بابا جان با این افراد شما رفاقت نکن، اینا لطمه بهت میزنن، اینا ضربه بهت میزنن. اینو من حالا انشالله در ادامه بخوام تقدیمتون بکنم که فکر میکنم خیلی منور میکنه مسیر راه ما رو، مخصوصا برای جوونامون. چون میدونید آقای یعقوبی شما بهتر از من مستحضرید که بازه 16 سال تا 24 سال این اوج انتخاب رفیقه، اوج انتخاب رفیقه و به مناسبت هایی هم قرآن هم حتی نسبت به این سنین اشاره کرده و بعد هم شما میبینید تجربه بشری هم همینه. اون مقطع مقطع حساسی برای انتخاب رفیق، این خیلی میتونه چراغ راه باشه برای ما.
خیلی ممنون، متشکر. قبل از اینکه اون شرایط رو بفرمایید و اون خصوصیات رفیق ناب و رفیق الهی و رفیقی که ما رو همراهی کنه برای سعادتمندی خودمون، یه بخش کوتاهی رو ببینیم، برمیگردیم و میشینیم پای منبر حضرت عالی و انشاءالله اون شرایط رفیق خوب رو بشنویم.
سلامت بشید.
بفرمایید.
آشنای عبد گناهکار یا مجیب، مشکل گشای هرچه گرفتار یا مجیب، مشکل گشای هرچه گرفتار یا مجیب. از بس که تو ندیده گرفتی گناه من، بر معصیت نموده ام اصرار یا مجیب، بر معصیت نموده ام اصرار یا مجیب. سبحانك یا الله تعالیت یا رحمن، اجرنا من النار یا مجیب، اجرنا من النار یا مجیب. می ترسم از قیامت و از دوری حسین، برگ امان به من بده از نار یا مجیب، برگ امان به من بده از نار یا مجیب. تا کربلای حضرت ارباب پرکشم، با یک سلام لحظه افطار یا مجیب، با یک سلام لحظه افطار یا مجیب.
اللهم وفقنی فیه لمرافقت الابرار و جنبنی فیه مرافقت الاشرار. انشالله که تو این ماه و این دعایی که روز 16 خواندیم به این صورت باشه که مستجاب بشه برامون به حق امام زمان و به حق کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام. و ترجمه تحت لفظی که نه، ترجمه عامیانش این بشه که خدایا ما رو از کسانی قرار بده که و همنشین کسانی باشیم که جز نیکان درگاه تو هستند، جز خوبان درگاه تو هستند، و ما رو از کسانی که از درگاه تو دور هستند، از رحمت تو دور هستند، ما رو از اونا دور کن و جدا کن. داشتیم شرایط رفاقت رو میشنیدیم و الان قرار پای منبر آقای رضایی قومی بشینیم و یاد بگیریم و انشاءالله در زندگی خودمون پیاده کنیم. حاج آقا در خدمت شما هستم.
مخلصم آقا. وجود نازنین امیرالمومنین، خطاب امام حسن مجتبی علیه السلام: یا بنیه ایاک و مصادقت الاحمق فانه یرید ان ینفعک فیضرک. یک، دور از محضر شما، دور از جون بینندگان عزیزمون، حضرت داره میفرماید با آدم احمق رفاقت نکن، این میخواد بهت سود برسونه اما ضرر میزنه. هممون تجربه کردیم، حالا هممون هم با این ضرب المثل دوستی خاله خرسه از بچگیمون معنوس بودیم که بله خرسه خیلی رفیق بود با اون بنده خدا، اما برای اینکه یه مگس رو رد کنه یه سنگ بزرگ برداشت که این مگس رو بزنه، اون رفیقش رو کشت. خیلی از افراد واقعا از لحاظ عقلی و شعوری آقا تام و تمام نیستن. آقای یعقوبی، بالاخره تو این بازه یه سنی من و شما، هرچند شما که جوونی الحمدلله،
سلامت باشید، شما هم جوون بزن،
میبینید که آدمهایی رو دیدیم که واقعا نیتشون این بوده با میخواستن یه خیری برسونن، اما نه، میبینید نزدیکشون که بشی اینا بیشتر به انسان ضربه میزنن، لطمه میزنن. لذا به قول راننده ها میگن باید آینه به آینه مویی رد کنی بری، بخوای وایسی و بخوای باهاشون هم نشین بشی، گاهی مواقع که حتی میخوان به نفعت کار کنن میبینی لطمه میزنند با حرفاشون، با رفتارهاشون، با کردارهاشون، با بیتجربگیهاشون به انسان لطمه میزنند. مدب چه کاری آخه؟ لذا این که امام صادق میفرماید اگر گشتی نیمی از عمرتو ضرر نکردی، یعنی این که افراد مختلف رو باید محک بزنی، امتحان کنی. من یه تو آداب رفاقت نداری، میگه با رفیقت سفر برو، یه مسافرت برو، حالا مسافرت زیارتی هست، تفریحی هست، کاری هست، یه مسافرت برو. این توی این بالا پایین های مسافرت، توی این کش و قوس های مسافرت، او رو میتونی محک بزنی، بشناسیش این آدم به درد یه مسیر طولانی عمر من میخوره یا نه. این تو سه روز مسافرت سه بار با من دعوا کرده، این همراه 30 ساله قطعا نیست، قطعا نیست. توی میدون تیر رفتی آقا یعقوبی؟
یکی دو بار رفتی.
آره، تو میدون تیر سه تا تیر به آدم میدن، میگن آقا چی؟ قلقگیریه. تو زندگی این قلقگیریه همه جا باید باشه. الان جلسه اولی که من اومدم اینجا به نوعی جلسه قلقگیری بوده، الان راحت تریم با هم دیگه.
بله.
خب این تو رفاقت هم باید باشه، اگه نباشه نمیشه اصلا کار رو اداره کرد. نمیشه. حضرت بفرماید با آدم احمق ادامه نده.
یعنی اگر فهمیدی که این جاهله، آره، اگر فهمیدی که این تو رو سعادتمند نمیکنه، سری باش کات کن.
بله نمیشه. طرف رو امتحان کن. محکش بزن. محک میزنن طلا رو، میگه آقا این 17 عیار، این 18 عیار، این 21 عیاره. میدونی بالاترین عیار 24.
24.
24 چرا میشه 21؟ چون مس میزنن قاطیش که محکم بشه. طلا نرمه. 21. الان 21 فقط تو یزده، تو ایران. تو جنوب کشورم هست. کشورهای عربی حالا مثلا 17 دارن، 21 هم دارن.
آقا حضرت علی یزدی هستید؟
نه من قومی هم آقا یزدی.
شما اگر یزد هستید سوغاتی برامون بیارید.
ها من سوغاتی قومو براتون میارم. سلام
هستید.
هرچند میشه زیره به کرمان بردن دیگه. آره. آرزم محضر مبارکتون که این عیارو محکه رو میزنه سنگ محکو. عابد میگه این چند عیار؟ 17 باشه با 18 با 21 خیلی فرق داره آقا. عیار رفاقت تو کش و قوس ها مشخص میشه. اولش نمیتونی نسبت به طرف قضاوت داشته باشی. واقعا نمیتونی. دیدید مثلا بعضی مواقع زن و شوهرها به هم دیگه میگن دیگه. میگن من از تو توقع این حرف رو نداشتم و این کار رو نداشتم. 20 ساله دارم با هم زندگی میکنم میگه من توقع نداشتم. یعنی تو این 20 سالم هنوز بنده خدا نتونسته بشناسه. گاهی مواقع بایستی تو کش و قوس ها آدم عاقل با آدم بی عقل و شناخت. و وقتی که شناختی دیگه ادامه دادن جایز ایاکه بر حذر باش و پناه میبریم به خدا. پناه میبریم به خدا. خیلی ها به واسطه یه رفاقت با آدم های بد و آدم های احمق گرفتار شد، نتونستن مسیر زندگیشون رو نتونستن پیش ببرن. یکی از تعابیری که نسبت به شیطان داریم همینه دیگه. ما نمیخواستیم آخه این رفیق ما میگه آخه از من با تو رفاقتی نداشتم، تو اومدی خودتو چسبوندی به ما، من یه اشاره کردم از من به یک اشاره از تو به سردویدن دویدی، خب من چیکارت کنم؟
اینقدر فرصت نداریم که آزمون خطا داشته باشیم.
آره بایستی خیلی ساندیویجی کار رو اداره بکنیم و الا مسیر رو از دست میدیم. خیلی ها تو کربلا، تو اصحاب امیرالمومنین، تو اصحاب امام مجتبی علیه السلام، تو اصحاب پیغمبر، اینا به واسطه رفیقهاشون عاقبت به شر شدن. خیلی ها به واسطه رفیقهاشون عاقبت به خیر شدن،
کربلایی شدن.
آره کربلایی شدن. آره من یه نکته‌ای بگم. مثلا شما ببینید مسلم ابن اوسجه با حبیب ابن مظاهر اینا رفیقن، با اینکه اختلاف سنی دارن. حبیب حدودا 72 ساله است، مسلم ابن اوسجه 90 ساله است. رکورد داره سن تو کربلا مسلم ابن اوسجه است، اما با هم رفیقن. میدونید آخه بعضی مواقع دیگه سنا که میره بالا دیگه این اختلاف سنیه خیلی خودش رو نشون نمیده، با هم رفیقن. لذا وقتی که توی کوفه هم دیگر رو دیدن و مسلم به جناب حبیب گفت بریم، گفت اجازه بده من برم یه غسل شهادت بکنم و با خانوادم خداحافظی بکنم بعد میام بریم. گفت میترسم نرسی، نه غسل میخواد بکنی نه خداحافظی، بریم
بریم. مسیر طولانی و وقت ما خیلی کم.
این رفیق خوب یعنی این، یعنی تو خودتو معطل نکن، غسل نکردی هم نکردی، اصل لقاء الامامه، رسیدن به امامه. اگر مسلم ابن اوسجه عاقل نبود میگه حالا بذار یه غسلی بکنه، حالا بذار یه ودایی بکنه، ولی معلوم نبود حبیب کربلایی میشه. هرچند حالا حبیب که تکلیفش مشخصه،
بله،
اما میخوام بگم حتی به این اندازه نه، حتی به این اندازه نه. خیلی نکته مهم. بینندگان عزیز مراقب رفاقتون باشید، خیلی مهمه. رفیق بد، رفیق احمق، چون صراحتا حضرت فرموده، من تأکید بکنم روش، کسی که عاقل نباشه رهزن انسان میشه، انسان رو تو مسیر نمیگذاره که طی طریق بکنه و به مسیرش ادامه بده. اگر نکته ای از حالا این اولیش بود
سلامت بشید. آره چون وقتمون کوتاهه آقا، دو مورد دیگه هم بفرمایید که
سه مورد دیگه هست
بفرمایید.
نمیخوام خیلی سریع ازش بگذرم، میخوام دونه دونه اینها رو باهاش کار داریم. و ایاک و مصادقت البخیل، آدم بخیل، آدمی که دست و دلواز نیست، برای رفیقش هم حاضر نیست خرج بکنه. فإنه یقعد عنک احوج ما تکون الیه، اونجایی که نیاز بهش داری جات میذاره. آدم بخیل عذرم میاره دیگه، آقا شرمنده، خودت که از وضعیت خبر داری، فعلا کرونا اومده پدر همه رو در آورده، دلار هم که قیمتشو داری، میبینی آقا 10 تا عذر برات میتراشه که یه گره برات باز نکنه. آدم بخی با این آدم هم نه، ایاکه برحذر باش ادامه نده. و ایاکه و مصادقت الفاجر فانه یبیعک بالطافه.
آجا اون بخیلی که فرمودید صرفا بخیل در امور دنیایی که نیست؟
نه، ولی بخیل نسبت به دنیایی بیشتر با ذهن ما آشناست.
آره.
نه، گاهی مواقع یه حرف حاضر نیست برات بزنه، یه ریش حاضر نیست برات گرو بزنه،
یه دعا نمیکنه،
یه دعا نمیکنه. یه فرنگی حالا گفتی دعا بد نیست، اینو بگم آیه یعقوبی عزیز، ما فرهنگ دعا تو تعارفاتمون خیلی بوده، الان نیست. الان من به شما میگم التماس دعا، شما جواب من چی میدید؟
محتاجم به دعا.
همین، نه من برای شما دعا کردم نه شما برای من دعا کردید، درسته؟
بله.
بعده قدیمی ها اینگونه نبودن، گفتن الهی پیر شی، یعنی با تجربه شی، پخته شی، دعا بود، خدا پدر مادرتو بیامرزه. یا وقتی میگفتن التماس دعا، میگفت خدا عاقبتتو بخیر کنه، یه جواب. ما الان نه، ما فقط تعارف کنیم، آقای یعقوبی التماس دعا داریم، میگید محتاجیم به دعا آقا، کنار هم دیگه رد میشه. یا چاکرم، مخلصم، نوکرم، همین حرفایی که بین ما هست، هیچ کدوم هم دعا نیست. رفیق خوب اینه که دعا بکنه. تا بهش میگی التماس دعا، نقمه به خیلی از دوستان میگم، دوستان، کسایی که با هم ارتباط داریم، میگم آقا من وقتی بهت میگم التماس دعا، همونجا نقد دعا کن، نقد یه چیزی بخوا برام، این یه چیزی خواستن گاهی مواقع اصلا مزان استجابت دعا برای آدم همینجوری پیش میاد. زیر آسمان جزو مزان استجابت دعا، زیر آسمان، موقع عزوم، موقع افطار، 11 جا داریم دیگه مزان استجابت
و دعا. کل ماه رمضان که الان درش هستیم
که دیگه هیچ، اصلا فضا فضای قدسیه، بعضی موقع حاضر نیستیم برای رفقمون دعا کنیم. بده و خیلی میتونیم، اینا بخله. ولی من رو بحث مادی و مالی بحث کردم، چون مادی و مالی خیلی به ما
نزدیک
محسوسه. و بعد هم چون شما فرمودید که همش رو بخونم که دیگه حالا بحث نیمه تمام نمونده باشه. با آدم فاجر، با آدم گناهکار، اینایی که علنی گناه میکنن، اینایی که پرده های حیا رو با خدا دریدن، ما رمزونه آقا عذر داری، سنگ کلیه داری، روزه برای تو اصلا حرومه گرفتنش، اما رفیق علنی سیگار نکش، این یعنی تو داری پنجه میندازی تو صورت دین و خدا و پیغمبر. میتونی برو آقا یه جا دیگه، باید تو نباید روزه بگیری، دکتر بهت گفته، منم میگم نگیر، اما
میتونی مراعات کنی،
مراعات کن. یه آدم فاجر دقیقا آقای یعقوبی، حالا با این روایت خودم دیدم تعجب کردم، دیدید تو بین جوونا میگن که فلانی ما رو فروخ، یعنی زیراب ما رو زد، یعنی از پشت خنجر زد، ها دقیقا تعبیر روایت اینه، فانه یبیعک بالطافه، مفت میفروشتت، آدم فاجر مفت رو میفروشه. لذا مراقب باشیم رفیقامون دین مدار باشن. و ایاکه، آخریشو بخونم دیگه،
بفرمایید.
و ایاکه و مصادقت الکذاب، آدم دروغگو، بهش میگی میایی؟ میگه نه گرفتارم، در صورت گرفتار این خواب نمیخواد باید بیاد، دروغ داره بهت میگه، تو کاسبی به دروغ میگه، تو همراهی به دروغ میگه، تو گره گشایی به دروغ میگه، فایده نداره، آدمی دروغو به درد نمیخوره. فإنه، حال تعبیر حضرت، چرا؟ فإنه کسراب یقرب علیک البعید و یبعد علیک القریب. تو بخوایی حساب کنی روش، یه جا یه تصمیم بگیری، حضرت میفرمون مثل سرابه، دورو بهت نزدیک نشون میده، نزدیکو بهت دور نشون میده، فایده نداره. سنجه خوبی نیست. تو با تنابش نمیتونی بری تو چاه؟ رفیق رفیق نیست. به چه درد من میخوره؟
دروغ که امروز تو جامعه ما زیاد شده متاسفانه.
وقت تعابیر چقدر عجیبه. حضرت صادق میفرماید مزه ایمان رو نچشیده. سرما خوردی شما. بینندگان ما هم سرما خوردن. دیدی یکی از نشونه های زکام اینه که شما مزه رو دیگه نمیچشی. نمیتونی بفهمی. ترش و شیرین و تلخ و شور رو نمیتونی حس کنی. سوپ کلی خانومت زحمت کشیده، کلی مخلفات بهش زده، کلی چاشنی بهش زده که خوشمزه بشه. بهت میگه خب خوشمزه شده یعقوبی جان. میگی چی؟ میگی نمی خیلی بیمزه است. میگه با من کلی روش کار کردم.
متوجه نمیشم. آره
میفرماد ایمان رو کسی مزش رو نمیتونه بفهمه اگر دروغ رو به شوخی و جدی ترک نکن. و الان تو جامعه ما عجیب بعد ما میخواییم صفا کنیم با ایمان؟ نه. لذا برای بعضی ها محرمشون میاد حال نمیکنن با محرمشون. نیمه محرمشون گذشت یه جای تبلیغ بودم منبر میرفتم، شب اومدم برم منبر ماه مبارک، یه بنده خدایی اومد بهم گفت الحمدلله آقا کمرش شکست. نیمه محرمشون رد شده بود.
کمر
محرمشون شکست. بلو صفا نمیکنی تو با محرمشون. ایمانه رو نچشیدی. یه جنبش هم این دروغه.
من منتظره که زود تموم بشه.
آره آره. تو تعبیر دعای وداع امام سجاد هست، سیف سجادیه، که حضرت می فرماید ای ماهی که برای اونهایی که با تو رفیق بودن با تو ارتباط داشتن زود میگذشتی، برای اونایی که اصلا نه روزه هم نمیگرفت ولی هی از 27 میگه آقا 29 روزه است ما یا 30 روزه است میخواد زودتر، دیر داره براش میگذره با اینکه روزه هم نمیگیره کار خاصی هم نمیکنه. ولی
انشالله که استفاده کنیم، انشالله که استفاده کنیم. آقا التماس دعا داریم ازتون و دعا بفرمایید. خیلی
مخلصیم. اصلش اینه رفیق بی کلک میگن مادر. اما از اون بالاتر رفیق بی کلک خداست. هم عاقله هم سخیه نسبت به بندگان خودش، هم صادقه هم فاجر نیست و هم رفیق بی رفیق است. یا رفیق من لا رفیق لا. انشاءالله خدا خودش رفاقت ما رو با خودش محکم تر کنه.
الهی آمین. الهی آمین. دست شما در نکنه. خیلی ممنون متشکر. استفاده کردیم. گفت رفیق اونیه که اگه 4 صبح بهش زنگ بزنی از خواب بیدارش کنی ناراحت نشه و بگه چشم بروی چشم حتما میام. و اینجوری بگیم یا مجیب من لا مجیب له، یا طبیب من لا طبیب له، و یا حبیب من لا حبیب له. بفرمایید یک میان برنامه کوتاه ببینیم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان هستیم.
الضار النافع الحكيم الخبير البصير الحميد المحصي العلي الكبير المتين الهادي الحق المهيمن القيوم الصبور القدوس الباعث مالك الملك النور المنتقم الوارث المقدم المؤخر العدل المصور الحي المتكبر الأول الآخر الغني المغني المقتدر الوالي البديع الباقي البر المتعالي المذل الباسط الخافض الولي القادر الحفيظ المقيت الشكور الواسع المحيي المميت الودود المجيد المقسط الشهيد الملك الرشيد المبدئ المعيد العظيم الواجد الأحد الواحد الصمد القهار اللطيف الماجد
در مورد رفاقت صحبت کردیم و چه زیبا این مناجات و این زمزمه‌ای که با خدا انجام بدیم این شبها، یا انیس من لا انیس له، خوشا به سعادت اونهایی که با قرآن مأنوس هستن و خوشا به سعادت اونهایی که با این کتاب آسمانی انس گرفتن و جدا شدنشون از این کتاب خیلی سخته. لحظاتیه که داریم وارد افطار میشیم و لحظاتیه که دعا مستجابه. انشاءالله دعا کنیم که دلمون قلبمون با قرآن و با اهل بیت مأنوس باشه. انشاءالله در خدمت عزیزی هستیم که عمری با قرآن مأنوس بوده و انشاءالله تا پایان عمر هم با قرآن مأنوس خواهد بود. انشاءالله در خدمت نخبه قرآنی حافظ قرآن آقا محمد امین امینی و پدر بزرگوارشون. آقا محمد امین سلام علیکم.
سلام،
خوب هستید؟
ممنون.
آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
و رحمت الله. خواهش میکنم بزرگوارید خدا حفظتون کنید.
سلامت باشید.
صدقه تواز عبادت همه شما مورد مقبول حضرت قرار
گرفت. همچنین خیلی ممنون
و متشکرم. خدمت شما هستم.
آقا محمد امین شما حافظ قرآن هستید درسته؟
بله.
حافظ چند جزء قرآن؟
23 جزء قرآن کریم.
23. خیلی تلگرافی جواب میدی شما. یعنی کار برای من سخت میشه اینکه شما یه سوال میپرسم. فقط شما همون یک کلمه رو جواب میدید. 23 جزء قرآن. آقا چی شد که وارد حفظ قرآن شدن و ایشون شدن به عنوان یک نخبه قرآنی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگواران و تمام بینندگان عزیز و شنوندگان بزرگوار. ایشون عرض کنم خدمت شما، بزرگترین مشوق ایشون که وارد قرآن شد الحمدلله و المنه بعد مادرش بود و بنده حقیر.
خیلی
که خودم که الحمدلله عمری در راه قرآن دارم عرض کنم خدمت میکنم و تمام زندگیم در اصل مال قرآنه، مال اهل بیت پیامبر اسلامه، فلذا ایشون هم الحمدلله از سن 5 سالگی 6 سالگی شروع کردن به روخانی و روانخانی قرآن و از اول ابتدایی هم که در مدرسه ابوصالح مشغول به حفظ قرآن شدن.
آجا فهمیدید خودتون عمریه با قرآن هستید، مقصودتون اینه که خودتون کارا تخصصی حفظ قرآن
بله،
با این
بله،
موضوع
هم...
کار کردید؟
بله، از 16 سالگی ما تدریس قرآن داریم، الان هم همچنین این اتفاق افتاده تو تمام مراحل، تمام رشته های قرآنی، از روخانی بگیر تا تفسیر قرآن، از کنم تو الهان و مقامات و از کنم ترتیل و صوت و لحن و حفظ و همه اینها الان داریم کار میکنیم، هم به صورت حضوری هم به صورت مجازی. الحمدلله خدا را شاکریم که این توفیق رو به ما عنایت فرمود.
خدا را شکر، خدا را شکر. آقا محمد امین شما چند سالتونه؟
حدودا 12 سال.
پدر بزرگوارتون فرمودن که توی صوت و لحن و اینا هم کار کردن، آیا شما هم توی بحث قرائت و صوت و لحن کار کردید یا نه؟
بله.
یعنی الان قرآن رو با قرائت و اینا میخونید دیگه؟
بله.
بعد تقلید از کدوم که از اساتید انجام میدید شما؟
مصطفی اسماعیل.
مصطفی از همون اول مصطفی اسماعیل؟ آره؟
نه، اول از عبدالباسط بود و بعدش مصطفی اسماعیل.
بعد چقدر طول میکشه شما بخواید مثلا یک فرازی، یک قسمتی از حالا سوره های قرآن رو تقلید کنید و اینو چند بار در روز گوش میدید که مسلط بشید و مثل خود اون استاد بخونید؟
15 بار باید گوش بدیم تا مثل همون استاد بخونیم براش.
یعنی حداقل 15 بار شما باید اون فراز رو گوش بدید، تکرار کنید و پیاده کنید.
بله.
الان فرازی آماده هستید که حالا به تقلید از استاد مصطفی اسماعیل برای ما بخونید؟
بله.
بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولم
صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی عالی، دست شما در نکنه. خیلی عالی، خیلی عالی. از این خودتون معلم و مربی آقا محمد امین هستید؟
اگر خدا قبول کنه بله.
خودتون این توی اون مدرسه عباساله مشغول هستید؟
عباساله بله، ما 3 سال اونجا مشغول بودیم. از سال عرض کنم 98 ما اومدیم یه جای دیگه مشغولیم، در جامعة القرآن مشغولیم و عرض کنم چند تا دارالقرآنی که حتی تو عرض کنم خدمت شما ناحیه 3 و ناحیه 1 مشغولیم، در دارالقرآن ها داریم تدریس میکنیم. ایشون هم که اون 2 سالی که ما 3 سالی که ما در عباساله مشغول بودیم، الحمدلله اونجا چند تا دانش آموزان تو تمام رشته های قرآنی، حتی گروه تواشی که اینا دارن، حتی تواشی هم برگزار میکنن. بعد عرض کنم خدمت شما فعالیت داشتن، بعد آموزشی داشتن. اونجا ما نزدیک 35 یا 36 تا دانش آموز رو حالا تو اون حدی که به عنوان یک الگوی تلاوت قرائت داشته باشن الحمدلله تربیت کردیم. اما حالا مع الاسف از اونجا خارج شدیم و بعد این 2 سال هم که این ویروس منحوس وارد شده یه خیلی بله خیلی درگیر نیستن از لحاظ حضوری، و الا تو فضای مجازی برنامه‌های مختلف تدریس داریم الان ما الحمدلله.
ولی این حضور خودت افراد در اون مؤسسه
بله
خیلی تاثیر گذاره.
بود قطعا اینجوری بود. الان ما تو اخیراً مسابقات استانی که داشتیم تو نواحی مختلف، بعد ما دیگه مجبور شدیم چند تا دانش آموز رو حضوری بیاریم تا کاملا آموزش ببینن، بعد برن به مرحله استان. الحمدلله 1 هفته یا 10 روز حضوری که تشریف آوردن تأثیرات بسیار بیشتری داشت نسبت به کلاس‌های مجازی. خدا رو شاکریم تو این.
الحمدلله. خب خیلی ممنون، متشکر. ما وقتمون
میکنم.
خیلی کمه و شرمنده شما هم هستیم. و
باید.
البته به پاس حضور آقا محمد امین و حضرت عالی هدیه‌ای تقدیم می‌کنیم. نمیگم ناقابل، چون خیلی متبرک هست به نام امام حسن و مجتبی و قابل دار هست واقعا. و انشالله کریم اهل بیت پشت و پناهمون باشه انشالله، مخصوصا بر آقا محمد امین عزیز. اهدایی ویژه برنامه ضیافت آسمانی هست از طرف شبکه حضرت ولی است در رمضان 1400. انشالله که هر زمان چشمت به این تابلو افتاد ما رو دعا کنی و حتما عاقبت به خیر بشیم و ما هم مثل شما با قرآن معنوس باشیم. من اینو خدمت شما تقدیم کنم. بفرمایید. سلامت باشید. حاضر نکته پایانی هست، بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. من آخر کلام که ختم کلام بنده حقیر باشه در این ماه قرآن که لکل شیء ربیع و ربیع القرآن هم شهر رمضانه، بهار قرآن، ماه مبارک رمضان، توصیه به خانواده هایی که حالا ما دیروز هم یه محفل انس با قرآن داشتیم، اونجا هم این توصیه رو من کردم به خانواده های قرآنی. حالا اونا خانواده های قرآنی بودن، اما الان مع الاسف بعضی از موارد هست و بعضی از شبهاتی که در جامعه ما اتفاق میفته و خانواده ها مع الاسف اینا واقعا مایه تأسفه که از قرآن یه خورده فاصله گرفتن. ما توصیه من اینه که امیرالمومنین علیه السلام هم فرمود حق الولد الی الوالد، عرض کنم ان یحسن اسمه، ان یحسن ادبه و یعلمه القرآن. واقعا هم همینی که هم اسم خوب، هم ادب خوب، هم تربیت خوب، و از همه بالاتر که خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین شما اینی که هم قرآن رو یاد بگیره و هم به دیگران آموزش بده، که پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرموده. ما توصیه‌مون اینه که انشالله بچه های خودمون رو قرآنی تربیت کنیم، قرآنی انشالله پرورش بدیم و بچه های ما بشن یه باقیات صالحات برای ما. یه ولد صالح همین میشه که انشالله با قرآن معنوس بشن و با قرآن انشاءالله محشور بشن و با قرآن انشاءالله زنده بمونیم و با قرآن هم از این دنیا به عالم آخرت بریم.
الهی آمین، الهی آمین. آخرین سوال از آقا محمد امین بپرسم و دیگه خداحافظی کنیم با بینندگان عزیز. آقا محمد امین میخوای چی کاره بشی؟
طلب.
میخوای طلبه بشی؟ خیلی عالی، انشالله همیشه موفق باشی و همیشه ثابت قدم باشی در این راهی که قدم برداشتی.
من یه نکته کنم خدمت شما، سخنرانی میکنم، کلامو ختم میکنم. ایشون که کوچیک بود حدوداً سن طفولیتی که داشت امروزاً 4-5 سال، بعد همیشه آرزوش این بود که طلبه بشه. ما که چیزی بهش نگفته بودیم که میخواید چه کاره بشی چی. بعد خیلی اصرار به من میکرد که یه عبا براش بخرم. ایشون یعنی اون عبایی آره که خریدم الانم داره، یه خورده بلند خریده بودم الانم داره میپوشه. عرض کنم خدمت شما خیلی علاقه شدیدی به طلبه بودن و مداح بودن داره، اصالتاً به خاطر اینکه عموهای محمد امین هم آقا محمد امین هم بیشترشون مداحه و پدر بزرگش هم که عبازوجه بنده حقیر باشه ایشون هم روحانیه، بعد پدر بزرگ که پدر بنده حقیر باشن ایشون هم که مداحه.
خیلی عالی، انشالله که ثابت قدم باشن در این راهی که قدم برداشتن و انشالله جز کسانی باشه که هم صداشون الحمدلله خوبه و جز کسانی باشن که مداح اهل بیت هستن انشالله و همنشین امام حسن مجتبی. خیلی ممنون، متشکر از شما بینندگان عزیز. وقتمون به پایان رسیده، وقتی نیست انشالله فردا در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
بشتو بی منجی آدم، بشتو بی روح ادادت، بشتو بی نور ادادی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته.